من گفتم تاجیکستانی ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می‌دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین باره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستن، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویشتن دیگر
چی می نویشتن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم، ممکن بزرگتر که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران، یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید، در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما آسانی. از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید، ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما می توانیم شکایت کرده، ما می توانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود می خواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تأخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به راهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون مرامت بینویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنی؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت‌ها زود عقب نشینی می‌کنیم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می‌شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافر اینجا، هوا که بد نیست اینجا، ولی آسمون.
در یکی از محله های کنار شهری باستانی سمرقند ازبکستان اصول استحصال کاغذ را نگه می دارن که هزار ساله ها باز زنده مانده است و محض به شرافت این نوع کاغذ دست خط های کتاب های سعدی، حافظ و دیگر ادیبان برجسته تا این زمان رسیدند. من طایری سفر در برای این کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی در محله کانگیل در سمرقند ازبکستان گزارش می دهم. این دختری سمرقندی پوستی توت را میکند تا از آن کاغذ استحصال کنند که شاهنامه و دیگر کتاب و دستخط های بی‌بها در آن نوی کاغذ نوشته شدند و هزار ساله ها بی آسیب ماندند. نگینه قوزی و کارگری کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی میگوید
سمرقند ایپا کاغذ میشلب چکارم
ما در اینجا در سمرقند کاغذ ابریشم را از شاخه های درخت توت استحصال میکنیم. شاخه های یک ساله توت را در آب دو سه روز تر میکنیم. نرم که شدند پوست به آسانی از چوب جدا میشود. با کارد پوست را از چوب تراشیده میگیریم.
سودکی قار پوست لاغونی تازه لیمست پیچاق یاردم ده؟
اصول قدیمه استحصال کاغذ ابریشمی را در محله کانگیل در کارگاه میراث در 9 کیلومتری سمرقند ادامه می دهند. اصولی که به گفته کاسبان اینجا از عصرهای 7 و 8 آمده است. حبیبه پولات و یکی از کارگران دیگری این کارخانه می گوید
استحصال کاغذ در سمرقند اولین بار در اخیرهای عصر 7 و اولی عصر 8 آغاز یافته است. در آن وقت در قلمرو قزاقستان در نزدیکی رودی تالاس عرب ها با چینی ها می جنگیدند. عرب ها پیروز آمدند و سربازان چینی را اسیر گرفتند که در بینشان علمان و کاسبان بودند و یکی از سربازان اسرار ساختن کاغذ را می دانست است.
اکنون سیری استحصال کاغذ ابریشمی را در اینجا به هر خواهشمند و سیاه نشان می دهند. برای استحصال 200 ورق قوی که به هیچ ترکیب اضافه کیمیاوی احتیاج ندارد 10 روز لازم است. نگینه قوزی و کارگری کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی.
درختی توت مثل ابریشم است. همه ترکیبی ضروری از جمله شیرش و کرخمل را در خود دارد و هیچ چیزی اضافی لازم نیست.
در عصر 18 سمرقند به تولید کننده اصلی کاغذ ابریشمی در آسیای مرکزی تبدیل یافت که آن را کاغذ سلطانی هم می نامند. سنجر مختارف نماینده دیگری کارخانه میراس که به تولید کاغذ ابریشمی مشغول است می گوید
کاغذ را برای آن ابریشمی می نامند که از توت استحصال می شود و از طریق راه ابریشم پهن می شود و مثل ابریشم نرم و نفیس است. آن را کاغذی سلطانی هم می نامیدند چون که بسیار گران بود و هر کس خریدن نمی توانست.
کاغذی شاهی و ابریشمی هنوز هم خریدار دارد.
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان در شهر تاشکند ازبکستان بعد 3 پیروزی و 1 باخت در رقابت برای مدال برنجی مغلوب شد و در نتیجه مقام 5 را کسب کرد. تیمور رحیموف روز چهارشنبه 12 اکتبر در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت پرداخت. او در دور اول آزاد بود. تیمور در دور دوم با ماریوس فیزل از اسلوواکیا وارد رقابت شد. پهلوان تاجیک رقیبش را با آسانی شکست داد و به دور هشتگ نهایی راه پیدا کرد. رحیموف در هشتگ فینال نماینده فرانسه جوزف ترهک را مغلوب کرد و به دور چهارک نهایی راه یافت. در چهارک فینال پهلوان تاجیک بر مینجان کیم از جمهوری کره دست بالا شد و به نیم فینال برآمد. رقیب تیموری 25 ساله در دور نیمه نهایی گشتگیری 20 ساله ژاپنی تاتسورو سایتو بود. در زمان اساسی قوازمایی غالب معین نشد. در زمان اضافه داور به تیمور برای کم فعالیتیش شیدو یا تنبیه سیوم داد. بنابراین رقیبش غالب گردید و به فینال راه پیدا کرد. بعدن سایتو در فینال از اندی گراند از کوبا مغلوب شد. تیمور رحیموف برای مدال برنجی شام چهارشنبه تلاش ورزید. رقیبش پهلوان نامدار 27 ساله گرجی گورام توشیشویلی برنده مدال نقره بازی های المپی توکیو 2020 بود. در ابتدای رقابت پهلوان پرتجربه گرجی امتیاز وزاری به دست آورد و برتری خود را تا آخر زمان اساسی نگاه داشت. توشیشویلی مدال برنجی گرفت. رحیمف باشد مقام پنجم را کسب کرد. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیمف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خرده گوشتینگ را دوست می داشتم. پدرم گوشتینگیر بودند، تقویم گوشتینگیر بودند. از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتینگ را پیش گرفتم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
مستقیم امینوف مربی اولین تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
تیمور رحیموف قدی بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست. ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید، فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتین میگیرد، برای اون یک برتری است.
یادآور می شوم از بین 9 ورزشگری تاجیک نخستین شده امامعلی نورعلی بر رقابت پرداخت. او در وزن تا 66 کیلو بعد پیروزی بر اورلاندو پولانکو از کوبا در هشتک فینال از قهرمانی بازی های المپی هیفومی آبی از ژاپن مغلوب شد. بعدن دو پهلوان دیگری تاجیک محمد رحیم سرخانوف و بهروز خواجه‌زاده در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کردند. خواجه‌زاده در دور اول اکسوس بنجامین فرانسوی را شکست داد، ولی او در دور دوم قوازمایی را با ویکتور استرپو از مالدوا باخت. سرخانوف باشد در دور اول از نیلس استامپی شویتسری مغلوب گشت. روزی 9 اکتبر باز دو پهلوان تاجیک سامان محمدبیکوف و شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلو وارد رقابت شدند. محمدبیکوف در دور اول بر فرانکویس گاوزر از کانادا پیروز گردید، ولی در دور دوم از شرافالدین بولتابایف ازبکستانی مغلوب شد. رضایف که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از اشرف موتیل از مراکش شکست خورد. روز 10 اکتبر دو پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه اوستاپیریان و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو قوازمایی کردند. اوستاپیریان در دور اول از ایوایلو ایوانوف از بلغارستان مغلوب گشت. مجیدوف که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از استانیسلاف گونچنکا از اوکراین ناکام شد. روز 11 اکتبر ابوبکر اکوبیر که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از نیکولاس شیرزادشویلی از اسپانیا شکست خورد. همین طور پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان در تاشکند نتوانستند که مدال به دست بیارند. محمد شریف سلیمانوف، پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتی، در صحبت با رادیوی آزادی درباره علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جودای جهان در تاشکند چنین ابراز نظر کرد:
برای تیار کردن دسته منتخب مبلغ‌های زیادی لازم است که ورزشکاران را در مسابقات بین‌المللی بیرون از جمهوری تاجیکستان باید شرکت ورزند و در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشق‌های دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزن‌ها باید 2-3 نفری اقلن در یک تالاری متمرکزانیده شده با یک سرمربی و با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه‌ها تئوری جدی بینند. ولی در طول چند سال‌ها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جدا پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردند.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 571 ورزشگر از 82 کشوری 5 قاره اشتراک کردند. بعد نتیجه گیری 7 روزی رقابت های انفرادی قهرمانی جودای جهان میانی مردان و زنان در تاشکند، منتخب ژاپن با کسب 5 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنجی جای اول را صاحب شد. منتخب برزیلیا با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنجی در جای دوم و منتخب ازبکستان با کسب 2 مدال طلا در جای سوم قرار گرفتند. به غالبان و جایزه‌داران قهرمانی جودوی جهان در تاشکند به جز از مدال جایزه های مالی تقدیم گردید. سبقت دستوی آمیخته با اشتراک گشتگیران 17 کشور در روز آخرین مسابقات 13 اکتبر برگزار شد، اما در آن منتخب تاجیکستان اشتراک نکرد. یادآور می‌شوم مسابقات قهرمانی جودوی جهان سال گذشته نیز در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برای ورزشکاران تاجیک بدون مدال خاتمه یافت. در این مسابقات جهانی 5 نفر در رقابت‌ها بین مردان و 1 نفر میان زنان شرکت کردند. در میان گشتگیران تاجیک نتیجه خوبتر را تیمور رحیموف نشان داد و در وزن بیش از 100 کیلو جای 7 را گرفت. مسابقات قهرمانی جهان را فدراسیون بین المللی جودو از سال 1956 برگزار میکند که از جهت ماهیت خود پس از بازی های المپیک در مقام دوم است. بهترین دستاورد تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جودوی جهان مدال برنزی رسول باقیف به شمار می رود که سال 2007 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در وزن تا 73 کیلو به دست آورده است. جمشید مقصودوف ورزشگر تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گشتی یونانی و رومی میانی سابقه داران که در شهر پلاودیو بلغارستان جریان دارد مدال نقره به دست آورد. در این مسابقات حدود 300 ورزشگر از 35 تا 60 ساله از 40 کشور جهان در 5 گروه وابسته به سن و سالشان اشتراک کردند. تاجیکستان را 2 نفر برادران جمشید و زین الدین مقصودوف ها نمایندگی کردند. جمشید در وزن 70 کیلو در گروه دی به گرفتن جای دوم و مدال نقره مشرف شد. زین الدین مقصودوف باشد در وزن 78 کیلو در گروه سی جای پنجم را گرفت. امیدجان سیدالله‌زاده ورزشگری تاجیک در مسابقات بازی قهرمانی شهر منچستر انگلیا آید به تایکواندو دبلیو تی در رویه پومسه برنده مدال برنزی شد. در این مسابقات بیش از 400 ورزشگر از 8 کشور اشتراک کردند. امیدجان سیدالله‌زاده 41 ساله روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا او در شهر منچستر مهاجری کاری است و در یک فرمایی که با پرورش کلوبنیکا یا توتی زمینی مشغول می باشد کار می کند. او در این مسابقات تاجیکستان را معرفی کرده است. امیدجان سیدالله‌زاده افزود:
از سال 94 این جانب در همین رشته تکواندو مشق میکنم. از کودکی من در همین نمود تکواندو بسیار ذوق داشتم. اول در نمودای کیروکی برآمد میکنم و سن سال من که باید جو رسید سال ذوق که در دل بسیار بود. با همین مشقات به نمود پومسه گذشته همین مشق خود رو با دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کردم. نتیجه خوب داده استودیم.
پومسه یکی از رویه های تایکواندوی دبلیو تی است و در این رویه حریفان با هم روبرو نمی شوند و در علاهیدگی مهارت خود را به نمایش می گذارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتزال ژاپن که در بازی نهایی جام آسیا تیم ملی ایران را با حساب 3-2 مغلوب کرد، به عنوان قهرمانی دست یافت. بازی نهایی در کویت برگزار شد. به این ترتیب منتخب ژاپن بار چهارم به عنوان قهرمانی آسیا مشرف گردید و برای باخت در فینال مسابقات گذشته از ایران قصاص گرفت. ضمناً تیم ملی ایران 12 بار برنده جام آسیا گردیده است. پیش از فینال در کویت دسته های منتخب ملی ازبکستان و تایلند برای جای سوم تلاش کردند. این بازی با پیروزی فوتزال بازان ازبک با حساب بزرگی 8-2 خاتمه یافت و آنها بار دوم پی هم با مدال های برنزی مسابقات سرفراز شدند. منتخب تاجیکستان که بار دوم در تاریخ خود به چهارک فینال قهرمانی آسیا راه یافت، به مثل سال 2007 در ژاپن در دور چهارک نهایی ناکام شد. دسته منتخب نورسان 17 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی رحمت الله فوزایلف که در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با کسب 6 امتیاز غالب شد، به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. مسابقات در این گروه با اشتراک دسته های منتخب نورسان 17 ساله افغانستان، مغولستان و تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. بازی آخرین در گروه H 9 اکتبر میان دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و افغانستان صورت گرفت. فوتبال بازان نورس تاجیک با حساب 2-0 غلبه کردند. گل ها را بهروز خوجایف و دلاور جمشید زاده به ثمر رساندند. همین طریق دسته منتخب نورسان تاجیکستان در جدول مسابقات گروه H با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده به مرحله نهایی جام آسیا 2023 که ماه می سال آینده برگزار می شود راحت گرفت. تیم منتخب نورسان افغانستان که با کسب 3 امتیاز در گروه H مقام دوم را صاحب شد، در قطار 5 دسته بهترین جایهای دوم گروه ها به حق شرکت در مرحله نهایی مسابقات مشرف گردید. بغیر از تیم های تاجیکستان و افغانستان، اینچنین دسته های منتخب نورسان ژاپن، مالایزیا، قطر، عربستان سعودی، هندوستان، یمن، ویتنام، تایلند، استرالیا، چین، ایران، لاوس، ازبکستان و کره جنوبی حقوق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2023 را پیدا کردند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی، ای گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی، شانه بزن بناز بناز بر مویاکی.
عزیزه حیدر و کتیبه بازداشده دادرس سابق رستم سیدمدزاده را در دادگاه یک نویه دوردست تاجیکستان محاکمه خواهند کرد. وی به قلابی هنگامی خریدن خانه گمانبر است، اما مادرش میگوید خانه حق حلال آنهاست و باید دخترش آزاد گردد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. برنو حیدر و مادری عزیزه حیدر و روزی 10 اکتبر خبر داد که پرونده دخترش را برای بررسی به دادگاه نویه کوهستان مسچو فرستادند. مقامات روزی 6 اکتبر به او گفتند که مرافعه در آنجا بی‌طرفانه خواهد گذشت. حیدر و با شفاف و عادلانه گذشتن محاکمه در یک نویه دوردست که به گفتهش راه دور است و خبرنگاران دسترسی ندارند باور ندارد. عزیزه حیدرова روزی 10 ایون امسال و بعدی بازداشتی دادرس معروف با حکم سفید رستم سیدمدزاده با گمان قلابی دستگیر شد. اول او را از خوجند به بازداشتگاه موقتی دوشنبه بردند، ولی دوباره به مرکز سوخت برگرداندند. مفتشان میگویند هنگامی خریدن خانه ما قلابی شده است و باید از منزل دست کشیم. نادرست است. مجبور شدیم به پرزیدنت مراجعه کنیم. نمیخواهم برای یک تومت دخترم 12 سال در زندان ماند، گفت برنو حیدرова روزی 10 اکتبر. سخن درباره منزله در شهر خوجند می رود. برنو حیدرو می گوید اون را 2 سال پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خریده است، ولی مقامات حاصل قلابی دخترش می دانند. خانم حیدرو در صحبت پیشینه ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سیدمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است. عزیزه حیدرو با حیث کتیبه دادرس پیشین کار میکرد. سیدمدزاده روز 29 ایون دستگیر شد و سال 2017 دادرس دادگاه نویه بابوجان غفروف تعیین شد. پیش از آن در دادگاه نویه شهرستان کار میکرد. نامش سال پیش و بعد آن که یک ساکنی ولایت سغد را در محاکمه بی‌گناه اعلان کرد، در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در تاجیکستان که مقامات دادگاه‌ها را آزاد و مستقل میشمارند، اما سازمان‌های بین‌المللی پایبند حکومت میدونند، حکمی سفید خیلی کم